أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين. خب اون بعد تنبیه تمام شد، اومدیم سر تنبیه دیگه. باید بالاخره روی هم رفته. چه گفتیم؟ گفتیم که تخصیص اکثر نیست، تخصیص اکثر مستعجلی وجود نداره. هر سبب به خدمت شما. و اما تنبیه بعدی عبارت است از این که
فقط خواستیم بفرمایید از خمس و زکات.
بله.
خمس از اول خارج
آمد. بله بله.
خب آجا خب خیلی بشه تشابه زیاد دارن.
خب شرط دارد.
فرمودید که خمس از اول
از اول تو ملکی از نیامده، اما زکات آمده بعد تو ملک بوده و خارج شده.
آجا من بعدا از این سوال کردم، گفتم که چه فرقی داره؟ خب ما قبل از سر سال
اجازه بده الان به این سال بحثی
تحقیق
بکنم.
آره فرمودید تحقیق بکنم.
لا ریب ان ظاهر الزلال و ضرر. این بحثی داریم با اون این است که لا ضرر و لا ضرار آیا مراد ازش چیه؟ قطعا مراد ضرر واقعیه. چرا؟ چون همه کلمات وضع شدن برای معانی واقعیه، نه به ماهی معلومه یا مجهوله. علم و جهل در معنا دخالت نداره. علم و جهل مثلا فرض کنید، مثلا مثال میزنید، مثلا لفظ ما موضوع برای حقیقت ما، اما معلوم باشه یا مجهول باشه توجه فرمودین. یا مثلا افعالی که داریم، افعال اکل شرب، موضوع برای اکل شرب واقعی یا معلوم، معلوم و مجهول، نه معلوم نه مجهول، بلکه واقعی توجه فرمودیم. پس لا زلل و لا زرار هم یعنی چه؟ یعنی زلل واقعی بر کسی نیست، نه زلل معلوم و نه زلل مجهول. علم و جهل درش دخالت نداره.
فرقشون چیه؟
فرقشون اینه که هر دو شامل میشه، هر دو شامل میشه. یعنی وقتی که زلل واقعی شد هم یه شمار صورت العلم و هم صورت الجهل، چرا شو هر دوتاشون واقعی هم دیگه. خب این از این. لیکن یه دو جا مشکل پیدا شده و اون دو جا یکیش عبارت هست از قضیه وضوع، که اگر وضوع که انسان گرفت ضرری بود اما ضررش مجهول بود، یعنی انسان وضوع که میگرفت جاهل به ضرر بود و اطلاعی نداشت که این وضوع ضرر داره براش، گفتن که لا ضرر شامل نمیشه، شامل نمیشه و این وضوع صحیحه. چون بخواد شامل بشه لا ضرر باید وقت وجوب را برطرف میکنه، نتیجه زن باید این وضوع چه باشه؟ باطل باشه و تیمم بکنه و دوباره نماز بخونه. و حالا که گفتن نه این وضوع صحیحه، در حال یه وضو صحیحه نتیجه است، یعنی لازره شامل نشده، لازره شامل نشده که وضو صحیح از آب در آمده و الهره این وضو باطل بود. پس اینجا لازره صورت جهل را نگرفته. خب این یکی یک اشکال. یکی دیگه داریم عکسشه و اون این است که اگر معامله واقع شد، بیعی واقع شد که این بیع قبلی بود، یعنی چه؟ یعنی مثلا اون مشتری مقبول شده، کلا سرش رفته، خیلی گرون بهش فروختن، ولی اگر خودش جاهل بود بله لازرر میاد و خیال قبل رو درست میکن، خیال قبل به وسیله لازرر درست میشه، لازرر شاملش میشه و میگه اینجا لزوم نداره، لزوم که نداره نتیجه چیه؟ خیال قبل ثابته. خب اما اگر به عکس این آقا عالم بود به ضرر، با علمش به ضرر اومد این معامله را انجام داد، میدونست قبل نیه اطلاع داشت، میدونست که قبل مقبونه و معذالک اقدام کرد به معامله و معامله را انجام داد. گفتن که اینجا لازرن شاملش نمیشه و خیار قبل نداره. پس میبینید چطور تفصیل دادن، در یه جایی گفتن جهل رو نمیگیره، در یه جایی گفتن علم رو نمیگیره. عالم بوده. حالا عرض کنم به خدمت شما، بله مطلب درسته و ما جواب میدیم که اینجا این عجیب بابت نیست که لا ضرر به معنای ضرر معلومه یا مجهوله، المجلد حالا نداره، ضرر مقصود ضرر واقعیه، لا ضرر یعنی ضرری واقعا و کسی نیست، اما وقتی یک کسی خودش اقدام کرد آخه در لا ضرر بایستی که اون ضرر وقوع در ضرر مستند باشه به حکم الله، مستند باشه به حکم الله، حکم شرعی منشأ افتادن و وقوع در ضرر باشه، در حالتی که اگر خودش عالم بوده و با علم خودش آمده اقدام کرده و این معامله قبلی را انجام داده و میدونه سبب که گرونه، با علم به این که این گرانه و قبل داره اقدام کرد، اینجا لا ضرر که شامل نمیشه از چه بابته؟ نه از بابته این است که لا ضرر به معنی ضرر معلومه یا مجهوله، نه خیر، ضرر به معنی ضرر واقعیه. اما چیه مشکل ما؟ مشکل ما اینه که استناد به حکم، یعنی وقوع در ضرر استناد به حکم الله نداره، مستند به اقدام خوده و لحاظه خود به خود یه حسه دیگه خارج میشه از لا ضرر. هر وقت طوری بود که خودش اقدام کرده و از بابت اقدام خودش تو ضرر افتاده، یعنی حکم خدا او را تو ضرر نینداخته، نتیجه چه میشه؟ نتیجه این است که اینجا لا ضرر شامل نیست، بل لا ضرر شامل نیست از بابت چه؟ از بابت اقدام خوده، بل آزاد یه مستند به حکم الله نیست، یعنی حکم خدا به لزوم نیامده او را تو ضرر بیانداز، بله حکم خدا به لزوم هست اما از بابت چه؟ از بابت این که خودش میدونست این داشت به این که قبلیه به اقدام کرد.
ولی تو مورد قبلی که وضوع بوده
نه، او بحث دیگه به اجازه یکی حالا این اول بفهمیم تا بعد بریم سراغ. توجه فرمودید این مطلبی که خب خیلی ها گفتن، ما هم نظرمون همینه، ما حقیق خویی اکتفا به این نکرده، مطلب دیگری فرموده و اون این است که می فرماید اصلا اینجا این که شیخ و دیگر تصور کردن که دلیل ما برای خیار قبل قاعده لازره اشتباهه و اینجا حکم به خیار قبل منشأش لا ضرر نیست، قاعده لا ضرر دخالتی نداره. خب پس چیه؟ میفرماید که منشأش عبارت است از شرط ارتکازی. شرط ارتکازی یعنی چه؟
خیار
عیب. خیار عیب شرط ارتکازیه. این خیار عیب شرط ارتکازیه. یعنی چه شرط ارتکازی؟ یعنی کسی که معامله میکنه یه شرطی داره با طرف مقابلش که حد می شود خدمت شما از نظر مالیت جنس مالیتش محفوظ باشه، خود جنس صورتش تغییر می کنه، مثلا فرض کنید الاغی را فروخته به جای گاوی خریده مثلا، اما از مالیتش نمی خواد صرف نظر بکنه، پس مالیت محفوظه چون که این به منظره یه شرطیه، شرط ارتکازی یعنی در وجدان همه اشخاص که معامله میکنن این شرط وجود داره با طرف مقابلشون که همه دارن شرط میکنن که ما این داریم مثلا اینو به شما میفروشیم اون از شما میخریم، اما چی؟ اما باید مالیت چه باشه؟ محفوظ باشه. مالیت محمود باشه، پولی که اون طرف میده باید مطابق قیمتش باشه. این شرط اعتقادی اینه، مفروضه. حالا یک کمی بالا پایین مثلا کم زیاد بشه مهم نیست، مثلا فرض کنید ازدار زمان بشه 900 تومن، اما ازدار زمان بشه 500 تومن، نه این غرنه و باطله، خلاف شرط اعتقادیه. شرط اعتقادی که تخلق شد چه میشه؟ فرض کردیم شرط اعتقادی تخلق شده، اون چیز هزار تومنی رو به 500 تومن داده، یعنی به شرط اعتقادی عمل نکرده، اون وقت چه میشه؟ اون وقت خیار، بله خیار به وجود میاد. چه خیاریه؟ در حقیقت خیار قلب از فروع خیار شرطه، خیار تخلق شرطه، تخلق شرط یعنی یه شرط اعتقادی داشتیم تخلق پیدا کرد و تخلقش منشأ شد برای چه؟ برای یک مثلا خیاری که خیار در حقیقت خیار تخلق شرطه. پس خیار قبر هم از خانواده خیار تخلق شرطه،
که بعد اگه عالم من باشد پس یعنی همچه شرطی نگذاشت.
حالا اگر که جاهل بود خب بله شرط کرده، شرط اعتقادی داشته و طرف هم تخلف کرده، به شرط عمل نکرده. اما اگر خودش عالم بوده، یعنی خودش میدونست که مثلا این الان جنس را که مثلا 1000 تومن بدادم مثلا قیمتش 1000 تومن نیست، قیمتش 500 تومنه و 1000 تومن بهش فروختم، خب این چه میشه؟ اگر خودش عالمه و اقدام میکنه دیگه شرط اعتقادی رو زیر پا گذاشته، یعنی شرط ساقط کرده، این شرط اعتقادی رو ساقط کرده، چون خودش علم داره به این که یعنی قیمتش مثلا رسل 1000 تومنه در حالتی که 2000 تومن قیمت ما گذاشتم، و معلومه که شرط اعتقادی رو دیگه خودش زیر پا گذاشته، خودش که زیر پا بگذاره دیگه شرط اعتقادی نداره، تا اینجا خیار تخلف شرط بیا.
بعد هذا ما لحقت قبلها؟
لا ما لا لا ما
لكوني
أنا يعلم عز علم بعد ما لحق
استطاع هذا الحق.
لا اگر از لا ضرر بدونیم اقدام از طرف خودش بوده، اما لزوم بی از طرف شارع بوده.
اون باشه منشیا کارینه، لزوم کافی نیست برای که ضرری باشه، لزوم باید ضرری باشه برای آدمی که خودش دلش میخواد شاره انداخته تو ذره،
لزوم از طرف خودش نبوده،
مجب لزوم از طرف شاره بوده، اما همین لزوم را خودش علم داشته به این قبل اقدام کرده با اقدام خودش که سخت نمید. پس من بیاییم من میشد به سراغ ماننده، این در خیال قبل. حالا بریم سراغ خیال عیب. خیال عیب چطور؟ خیال عیبی مرتبه شرط اعتقادی اصالت و سلامه داری. در خیال عیب چه چیزی تخلق پیدا میکنه؟ سلامت اون جنس تو معیوبه دیگه، و حالا که اصالت و سلامه شرط اعتقادی هست، سلامه یعنی معیوب نباشه، یعنی معیوب نباشه این شرط اعتقادیه. خب این شرط اعتقادی داره و حالا که با آدم به چیز معیوبی فروخته پس شرط زیر پا گذاشته، پس خیار شرط تخلق شده. چه خیار چه شرطی؟ شرط ارتکازی اصالت و سلامه. این از این را این که پس بنابراین خیار داره، خیار تخلق شرط در مورد خیاره. علاوه بر اون روایات را هم داریم، روایات هم در خصوص خیار عیب داریم، که اگر کسی جنسی خرید و معیوب از آب در آمد فله او خیار العیب، به علاوه بر عرش هم داریم تو روایات، هم عرش داره حق داره که عرش بگیره، عرش یعنی تفاوت قیمت، حق داره هم که نه معامله رو به هم بزنه که همون خیار عیب باشه، خیار عیب خیار فسخ معامله رو به هم بزنه. عرش چیه؟ عرش تفاوت قیمته، مجازه تفاوت قیمت بگیره. اون وقت اگر روایات میزان شدن خیلی بهتر، برای که روایات تصریح کردن به این که انسان اون کسی که کلا سرش رفته و جنس معیوب را خریده باید جاهل باشه، اگر عالم بوده که معیوبه اقدام کرده به این که چیز معیوب را بخره تا طلبی نداره. این در خود روایات آمده و صلی الله علیه.